بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه 16.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسات گذشته مطلبی که محضر عزیزان عرض می شد این بود که در تقابل با شیطان و در مسیر بندگی خدای متعال، اون چیزی که ما رو به پیروزی میرسونه و باعث میشه که بتونیم حرکت بکنیم اینه که باید مؤمنین به هم دیگه زنجیر باشن، پیوست داشته باشن، اتصال داشته باشن. هم در مسیر معنویت این شکلیه، هم در مسیر ظاهری این شکلیه. از پس شیطان ما به تنهایی بر نمیاییم، قدرت غلبه نداریم، باید با همدیگه همراه باشیم، باید به همدیگه کمک بکنیم. تعاونوا علی البر و تقوا. مسیر تقوا مسیریه که کمک میخواد، معاونت میخواد، تعاون میخواد، باید به همدیگه یاری برسونیم. شیطان رهزنی است که کمین کرده در مسیر بندگی خدای متعال. قسم هم خورده، گفته من نمیذارم کسی رد بشه، نمیذارم کسی به صراط مستقیم برسه. حیله ها و ترفند هایی هم که به کار میبره رو گفته و قرآن نقل کرد. اون چیزی که ما رو غلبه میده بر شیاطین، خصوصا این شیاطین ظاهری، خب خیلی معلومه دیگه، اینه که مؤمنین با هم دیگه متصل باشن، سر چیزهای الکی از همدیگه جدا نشن، فاصله گذاری با همدیگه نکنن. این فاصله ها رو شیطان پر میکنه، این فاصله ها رو شیطان میندازه. شیطان چشم نداره ببینه مؤمنین با همن، دستشون تو دست همه، یه تیمن، به هم رغبت دارن، به هم علاقه دارن، به هم کمک میکنند. کار او پیش نمیره، به هدفش نمیرسه، اختلال ایجاد میکنه. این نکته بود که جلسات قبل بهش اشاره کردیم و گفتیم مقدمه سازی ظهور امام زمان از این جهت که حضرت ظهور میکنن برای اینکه همه رو در مسیر بندگی قرار بدن، همه رو در مسیر بندگی رشد بدن. زمین سازی ظهور حضرت یعنی اینکه این طرح و برنامه شیاطین رو آدم خراب بکنه، نذاره اینها به نتیجه برسن، به هدف برسن، که راهش اینه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه اتصالتون و اعتصامتون به حبل الله باشه، اون ریسمانی که شما رو به همدیگه پیوند میده، ولی سر این ریسمان به آسمانه، به خدا اتصال داره. این میتونه بکشه شما رو، این میتونه شما رو محکم نگه داره. این پاره نمیشه، لن فسام لها، پاره نمیشه، ترک بر نمیداره، رشته رشته نمیشه. هم شما رو به همدیگه متصل نگه میداره، هم چون سرش تو آسمونه شما رو با همدیگه به بالا میکشه. حبل الله اینه، ولا تفرقو، فرقه فرقه نشید، جدا جدا نیاین، همه با هم باشید، کنار هم باشین، دستتون تو دست هم باشه. این شبهای عملیات بچه های رزمنده وقتی شب تاریک بود و دشمن کمین کرده بود و آتش سنگین بود، اینا بازوهاشون رو تو هم مینداختن، همه با هم میرفتن، چون یه لحظه یه کسی بازوش جدا میشد تو اون تاریکی ممکن بود یه قدم کج بره، یه قدم کج میرفت تمام بود، از کل این کاروان جدا میافتاد، در تیررس دشمن قرار میگرفت. مسیر بندگی این شکلیه، همه باید با هم دیگه زنجیروار حرکت بکنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که اگر گفته میشه ارتباط داشته باشن مؤمنین با هم دیگه، با هم دیگه خوب باشن، این نکته داره. این عرایض بنده رو خوب دقت بفرمایید. از این جلسه مطالب مهمتری، حالا هر جلسه مطالب مهمی هست، همش آیات روایت، ولی مطالب کاربردی تر و دقیق تر میشه انشالله. بعضی وقتا ما فکر میکنیم آقا نفس دور هم بودن موضوعیت داره، مراسمایی میگیرن گاهی به اسم کار فرهنگی هم میگیرن، بعد یکی رو دعوت میکنن میاد استنداپ میکنه و چه میدونم جوک میگه و یکی دیگه میاد نمیدونم شعبده بازی میکنه و میگیم خب الحمدلله مراسم جشن عید قدیر بود، خیلی جشن مفرحی بود، خیلی جلسه خوبی بود، چند هزار نفر تو استادیوم جمع شدن. خب یعنی خروجیش چیه؟ میگه خب نه همین دوره هم بودیم، میگه چند هزار تا آدم برای عید قدیر دوره هم جمع شدن. حالا البته خوبه که برای عید قدیر دوره هم جمع شدن، ولی به همین که نباید اکتفا کرد. صرف این که حالا همه یه جا جمع بشن که این کار تموم نمیشه که. یه محوری داره، یه جهتی داره، یه غرضی داره، به فکر اون باید باشید. این دوره هم جمع شدن، این اتصال، هدفش اینه که شما تو ارتباط با هم دیگه ایمانتون تقویت بشه، باورتون محکم بشه. امام صادق علیه السلام فرمود تزاورو و تلاقو، برید به هم دیگه سر بزنید، با هم ملاقات داشته باشید، خونه هم دیگه برید، زیارت برید. خیلی جالبه، زیارت فقط زیارت اهل بیت نیست، زیارت امامزاده ها نیست، یکی از اقسام زیارت، زیارت مؤمنینه، زیارت علما. اینم زیارت، این که میگیم آقا اومدیم برای زیارت شما، این یه واژه تشریفاتی و مبالغه آمیز نیست، این واقعا روایت مؤمن، مؤمن رو زیارت میکنه. بعد تو روایت داره وقتی شما برای زیارت مؤمن میری، خدای متعال میفهمه تو زیارت من اومدی، من باید اکرامت کنم، پاداشت و اون محصولی که تو این زیارت باید حاصل بشه رو من میدم، تو زیارت من اومدی. اصلا تو بعضی روایت داره که از خونه مثلا شما همین آداب زیارتی که مثلا غسل بکنید، لباس خوب بپوشید و اینها که مثلا حرم مشرف میخواید بشید، در مورد دیدار مؤمن هم اینا رو گفتن، شما این شکلی برید. خب چند بار ما تا حالا زیارت مؤمن رفتیم، از خونه را افتادیم به نیت زیارت مؤمن؟ نه، میریم حالا مثلا یه شب یه دوره همیم دیگه، حالا مهمونیه دیگه، دوره همیه دیگه. نه، زیارت داریم میریم. شما حرم امام رضا میرین زیارت، این زیارت یه فرهنگی داره، یه محتوایی داره. نمیگیم مثلا قرار داریم با رفقا کجا، مثلا صحن آزادی امام رضا. خب چیکار میکنی؟ هیچی، یکی جوک میگه، یکی خاطره میگه. آقا اینجا زیارت حرمه، هر کاری هم اونجا دوره هم میخواین بکنین باید مرتبط با امام رضا و حرم باشه. ملاقات مؤمنین رو با هم دیگه حضرت فرمود تزاورو و تلاقو، این ملاقات زیارته، زیارت هم دیگه برید. بعد فرمود تو این زیارتی که میرید، این امر ما احیا میشه، روایاتمون زنده میشه، حرف ما زنده میشه. محور توی ارتباط و رفاقت و ملاقات مؤمنین با هم دیگه اینه. برای ما خیلی پیش میاد، خب الحمدلله خدای متعال آدمهای خوب و مؤمن سر راه ما زیاد قرار داده. یه عزیزی مثلا، این به کرات برای بنده پیش اومده، یعنی غالبا این شکلیه، یه عزیزی مثلا منزلشون دعوت میکنن، بعد میریم، حالا پذیرایی میکنن، میوهی، چایی، غذایی، ولی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که وقتی میشینیم این شروع میکنه، مثلا میگه من شاگرد آقای فلانی بودم. عزیزانی که تو همین جلسه هم خیلیشون هستن، تشریف میارن، آدم میره قشنگ یک ساعت دو ساعت واقعا استفاده میکنه. یعنی برای بنده خیلی مسئله پیش میاد، یعنی واقعا روزی از جانب خدای متعال. میگه مثلا من با آقای فلانی در ارتباط بودم، چندین سال شاگرد آقای فلانی بودم، یا فلان مجموعه مؤمن و فرهنگی مثلا کار میکردم، تجربیاتی دارن، مطالبی دارن، مطالب مفیدی دارن، خیلی به درد آدم میخوره. اینا همون چیزیه که مؤمنین رو رام اندازه، اینا اون کمک مؤمنین به هم دیگه است، اینا اونیه که کار شیطان رو خراب میکنه. میگه آقا من فلان جا 20 سال کار کردم، من تجربیاتی تو این مسیر دارم، بذار بهت بگم. اون یکی میگه مثلا من خاطراتی از فلانی دارم، اون از یه شهیدی برات میگه، اون یه روایتی خونده برات میگه، اون یه داستانی خونده، زندگی نامه خونده برات میگه. فهمود ارتباط مؤمنین با هم دیگه این شکلی باید باشه، این رابطه اینطور باید ایمانتون رو تقویت کنه. رابطه مؤمنین با هم دیگه باید دنبال این خروجی باشه. الان شما جشن عید قدیر برگزار کردین، جشن نیمه شعبان برگزار کردین، خب فلان مجموعه که متولی فلان قد بودجه هنگفت هزینه این جلسه کرده، خب الان این چند هزار نفری که تو این جلسه شرکت کردن چقدر ایمانشون نسبت به امام زمان افزایش پیدا کرد، چقدر شبهات فکری و اختلالات شناختیشون نسبت به امام زمان کم شد. چون یه آهنگی گذاشتیم و یکی اومد جوک گفت و یه بازیگرم در نیمه شبون تلویزیون بازیگرا رو دعوت میکنن، مثلا نمیفهم ربطش چیه. مثلا جشنه، نه عوض شادیم، ما قرار شاد باشیم، ما قرار الکی شاد باشیم. این نکته مهمیه ها، گاهی توجه بهش نمیکنیم. میگه نه ببین آقا ما داریم کار فرهنگی میکنیم، نه داریم جذب میکنیم. خب چیکار میکنیم؟ کوه میریم، استخر میریم، فوتبال بازی میکنیم، خیلی خوبه، آفرین. خب خروجیش چیه؟ هیچی، فوتبالیست پیدا میشه تو اینا. ما خبره با بودجه فلان مجموعه کار فرنگی بکنیم که مثلا چهار تا فوتبالیست روش بکنه. ایمان چقدر تقویت میشه تو این ارتباط؟ طرف باید میلش به گناه کم بشه، میلش به طاعت افزایش پیدا کنه، شوقش به خدا و عالم آخرت افزایش پیدا کنه. یرقب بکن فی الاخرته عملو، اینه توابیریست که تو روایت داریم. با کسی مجالست کن، کاراشو که میبینی رغبتتو نسبت به آخرت افزایش بده، نه نسبت به دنیا. بعضی از این جلساتی که با بودجه‌های فرهنگی اونها اداره میشه، همه علاقه من میشن ای من برم پس بازیگر بشم، ای چه جالب، جشن امام زمان گرفتی بازیگری رو بولد کنی. میگه ببین بازیگر که باشی همه جا دعوتت میکنن، هم کنسرت میری، هم اینجا میری، هم جشن امام زمان میری. بعد با چه پولایی، با چه پولای عجیب و غریبی. ما تجربه داشتیم، میگه آقا این بچه های فلانجا شما یه وجهی داری، آبرویی داری، میای مثلا توی جلسه 10 دقیقه شرکت کنی، میگه 5 تا سکه تمام اگه تقبل میفرمایید من 10 دقیقه تو جلسه‌تون شرکت میکنم. بعد میام به اسم جشن امام زمان بودجه‌ی من در آوردی. بعضی جا باید هزینه بشه دیگه، بعد یه گزارشی بدن دیگه، ما اینقدر هزینه کردیم، یه هزینه درسته حسابی. بعد خروجیش چیه این الان؟ باید یه اعتقاد و باوری شکل بگیره، اعتقاد محکم بشه. قرار نیست ما یه جمع مؤمن دور هم باشیم ولی یه کار لغوی انجام بدیم، یه کار بیخودی انجام بدیم. گاهی ارتباط مؤمنین با همدیگه هست ولی تضعیف باوره، تضعیف اعتقاده. مثلا این قرار نیست رخ بده. ما باید تو ارتباط رشد بکنیم. من چند تا آیه و روایت براتون بخونم، مطالب جالبیه. ببینید دو تا چیز باید اصل باشه توی ارتباطات ما. دو تا غرض جدی داریم که یکیشو این جلسه کمی میپردازم، یکیشو انشالله هفته های بعدی بهش بیشتر میپردازم. ارتباط مؤمنین با همدیگه باید تأثیر داشته باشه توی دل مشغولی های اینها. خوب دقت کنید، باید دل مشغولی های خوبت رو افزایش بده، دل مشغولی های بدت رو کاهش بده. این یه قاعده است، خیلی هم مهمه، اصله. شما تو رابطه ها و رفت و آمده و همه اینا که گفتن، صله رحم، هیئت، مسجد، همه اینا، همش قاعدش اینه، همش ضابطش اینه، دلت متوجه خدا بشه. جلسات قبلم خوندیم آیش رو، فهمون شیطان میخواد شما با همدیگه دشمن بشید. چند تا طرح داره، یورید و انیوغ بینکم العداوه و البغضا، و میخواد یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. اول شما رو مشغول خودتون کنه، درگیر کنه، بعد دل مشغولیت نسبت به ذکر خدا و نماز و اینا رو کم کنه. این مدیریت شیطان، دل مشغولی ها رو میخواد مهندسی کنه، دل مشغولی های الکی ایجاد کنه، دل مشغولی های اصلی رو میخواد کاهش بده. گاهی ارتباط مؤمنین با هم دیگه از آدم های خوبی هن. ولی همش حرف از وام و سود و بورس و دلار و کجا خونه ارزون تره و اجاره خونه ها چقدر شده و حالا اشکال نداره تو دو کلمه هم تو این زمینه حرف بزنی، یه مشکلی یا یه مؤمنی حل بکنی، قرضت خوب باشه، یه گرهی باز بکنی، راهکار میخوای بدی، میخوای بگی آقا خونه میخوای فلانجا بگیری پولت نمیرسه، قصه نخور برو اونجا پولت میرسه، داری دل مشغولی او رو کاهش میدی. دقت کردین قاعده رو، نکته رو دیدید؟ یه جوری حرف بزن، یه چیزی بگو دل مشغولیشو کاهش بدی، نه اینکه این بدبخت اومده همجوری معمولی نشسته هی به شور میاری. میدونی اجاره خونه ها چه رفته بالا؟ این هی به آب و تاب میفته، وای الان من چیکار کنم؟ هیچ آقا، همه بدبختیم، داریم بیچاره میشیم، بعد پا میشن میرن، بعد خوشحالیم الحمدلله ما مؤمنین با هم یه در ارتباطیم، هیئت مثلا میریم، صله رحم میریم، من قرار شد صله رحم این باشه. دل مشغولی های خوب رو باید افزایش بده، دل مشغولی های بد رو باید کاهش بده. باید با 4 تا مؤمنی به چرخی وقتی رفتی بگه آقا ماه رجبه ها، میدونی چقدر اعمال داره، میدونی چه ماهیه، میدونی چقدر فضیلت داره، میدونی ماه رجب و شعبان و رمضان مهمترین ماهای ساله، میدونی هرچی تو ماه رمضان قرار نصیب آدم بشه حرکت اصلیش بعد از رجب شروع بشه، دعای شبها رو بلدی، نماز روزا رو میخونی، صدقه هر روز رو میدی، ذکرها رو خبر داری، دعاها رو بلدی، دعای بعد نماز رو میخونی. یعنی این جلسه که پا میشه به استرس میفته، وای خدای من چقدر عقبم، تو چی عقبم؟ تو معنویت عقبم، تو طاعت عقبم. نه اینکه با 4 نفر میشینی میبینی اذان شده ایشگیر، هیچی به هیچی، نه ذکری نه دعایی، ماه رجبه انگار نه انگار، همه مشغول فیلمن، فقط دل مشغولیت به این میشه که این سریال 200 قسمتی رو چرا من تا اسمشو نچینده بودم، چقدر ما عقبیم واقعا. اصلا به من میگن آدم من اینقدر امول، خیلی واقعا فاجعه است، اصلا من هیچی حالیم نمیشه واقعا. برعکس تو میگی آقا ما همش درگیر سریال ها و فیلم ها و اینا بودیم، اسکار رو به کی دادن، فلان چیچی رو به کی دادن، اینا کجا، این درگیریش به چیه؟ این ولی خدا رو میری باش میشینی میگه آقا من 2 هفته از ذهنم درگیر ترجمه فلان آیه است، یه روایتی خوندم 1 هفته از ذهنم درگیره، یه عبرتی توشه، یه نکتهی توشه، یه شور و حرکتی توشه. ارتباط مؤمنین با همدیگه این شکلیه، رات میندازه، برای این گفته با مؤمنی رفاقت کن، خیلی فرق میکنه. بعد ما خیلی وقتا مثلا احساس میکنم خب ما الحمدلله اینجا نمرمون خوبه، ما رفت و آمدامون خوبه، رفت و آمد الکی که نمیخواد که. حالا بنده براتون جملات سید ابن طاووس رو میخونم، خیلی جملات عجیب و غریبی است، ذهنیتمون نسبت به این قضیه عوض میشه انشالله. اونی که مهمه راه افتادن، تکون دادن. بعد میگه با مؤمنین اگه ارتباطت کم بشه قساوت قلب میگیری، ارتباط با مؤمنین حضور قلب برات میاره. از این مجالس علما فاصله نگیر. امام سجاد در دعای ابو حمزه عرض میکنن به خدای متعال 8-9 تا دلیل تقریبا، میگن که خدایا چرا من هر وقت یه کمی داره حال معنویم خوب میشه احساس میکنم که شرایط داره بهبود پیدا میکنه، اوضاع داره تو روال میفته، نمازام داره اول وقت میشه، حالی دارم پیدا میکنم سحرها بیدارشم، حال استغفار پیدا میکنم، یه برنامه ثابتی میچینم حرم برم، زیارت برم، ذکر بگم، چرا من یکم احساس میکنم حالم داره خوب میشه، یهو عرضت لی بلیتو، یهو یه چیزی میفته همه چیو به باد میده، یهو یه طوفانی میشه، یه مدت طولانی آدم مقیده به این که مکروه انجام نده، یهوی طوفانی میشه 10 تا گناه انجام میده. چرا اینجوری میشه؟ بعد خود حضرت تحلیل میکنن، چند تا عامل میگن، 2 تا از عواملش رو بهتون میگم خیلی جالبه. یکیش اینه، لعلک ان مجالس العلماء فقط تنی، من خودم یه احتمالاتی میدم خدایا، یکی از همین چند تاست، امام سجاد عرض میکنه، یکی از همین چند تاست، یکیش اینه، تو دیدی من ارتباطم با علما کم شده، فاصله انداختی، من با علما فاصله انداختم، تو هم با خود من فاصله انداختی. ولعلک فی مجالس البطالین وجدتنی، یا از علما فاصله گرفتم یا با بطالین رفت آمد دارم، بطالین همش بطالت، با اینا دیدی من سر و کار دارم، این زمینه این شده که حال معنوی از دست میره. حال معنوی که قرار نیست بمونه. میریم اربعین، کربلا، یه حال خوشی، یه صفایی، یه طهارتی، یه لطافتی، ماه مبارک رمضان. هر چی جلوتر میره آدم میبینه حالش بهتر، سبکتره. ذلحجه، دهه اول ذلحجه، دعای عرفه، آدم میبینه یه حال خوبی داره پیدا میکنه. یهو بعد میبینه رفت. یه بخشش ایناست. رابطه ها تو بگرد پیدا کن. با کیا رفت و آمد داری؟ با کیا نشست و برخاست داری؟ تو مغازه با کیا میشینین گپ میزنین؟ مغازه کیا میشینین حرف میزنین؟ این گروه هایی که تو گوشیت داری میشین با هم دیگه گفتگو میکنین، اینا چیه؟ یکی از دوستان پیروز با بنده تماس گرفت، گفت آقا یه گروه کارشناسی نمیدونم طلبگی فلانه، خیلی بحثای اعتقادی میکنن و اینا، شما بیا مثلا اونجا دعوا که میشه تو هم یه چیزی بگو. ما که وقت نداریم. گفت حالا حضور داشته باش. ما رو عضو کرد. همین دو سه روز پیش بود. ما مالا با سر شلوغ و اینا یکم این پیام‌ها رو مرور می‌کردیم. دیدیم آقا این به اون فوش میده، اون به این فوش میده. هم کارشناس و باسواد و استاد و این استاد فلان قبرستون، اونم فلان گورستون. هم از بجنات علمی با اصطلاحات قلمبر همش با همش تحقیر میکردن، توهین میکردن. خال من این وسط چیکارم؟ من بچه اینجا باشم؟ کاری هم که از من بر نمیاد، حرفی هم که نمیتونم بزنم، بشنم این نگاه کنم این یه مؤمن رو لگد میکنه، اون یه مؤمن دیگر لگد میکنه، خب ثمرش الان بر من چیه؟ نه، بودن اینجور جاها خود کی گفته؟ من بچه اینجا باشم؟ این کدوم دل مشغولی بد منو داره کم میکنه؟ کدوم دل مشغولی خوب منو داره افزایش میده؟ این فقط داره دل مشغولی علکی بر من ایجاد میکنه، فقط داره من رو شک و شبهه میندازه. تازه اینی که گفتم گروه طلبگی خوب بود که گفتم دیگه، شما گروهایی که رقص و آواز دائم میاد و میره و اینا دیگه خودتون آمار دارید دیگه چی دارم عرض میکنم. نه خوبه آقا، اصلا ما باید با هم در ارتباط باشیم، بالاخره گروه خانوادگیه. خب کی گفته اینو؟ از کجا در آوردی؟ بالاخره خانواده با هم باشیم. خب چیکار کنیم؟ با هم دیگه گناه کنی؟ اونا گناه میکنن تو بهش نگاه کنی؟ کدوم دینی بهت اینو گفته؟ کی بهت اینو یاد داده؟ کدوم بی سواد این حرفا رو بهت زده؟ اینو بازی شیطونه. اینا عبارات سید ابن طاووس اینا که دارم عرض میکنم و میخونم براتون فرصت بشه انشالله. میگه بازی نخوری ها، فکر کنی که آقا ما باید بریم در ارتباط باشیم، فلان باشیم، ما باید تو جمع اینا باشیم. خب ثم مازا، تو چقدر نقش داری؟ چه تأثیر رو این داری؟ او چه تأثیر رو تو داره؟ اون داره تو رو جذب میکنه یا تو داری اون رو جذب میکنی؟ معمولا برعکسه، خیالات برام میداره. نه ببین، ما باشگاه با اینا میریم بعد اثر داره. خب اثرش چی بود؟ اثرش اینه که دیگه یه مسجدی میرفتی که دیگه همونم نمیری. اونا که نمازخون نشدن، تو فقط هم مسجد افتادی. نه باید بریم آخه. کی گفته باید بری آخه؟ نه کجا در میاری آخه؟ کدوم دل مشغولی بدت کم میشه؟ چقدر ذکره، چقدر توجهه، چقدر ایمانه، چقدر باورها محکم میشه. از این فرصت ها استفاده کن. بنده نمیگم استفاده نکنیم، خود اهل بیت اوستای این کارا بوده. خود اهل بیت اصلا تو همین مهارت ها درجه یک بودن. امام باقر علیه السلام که امشب شب میلادشونه، که ما در دعای ماه رجب که از چند ساعت دیگه ماه رجب شروع میشه الحمدلله، این باران رحمت هم که در این ساعت بارش گرفته دیگه، رحمت رو خدا الحمدلله بر ما تمام کرد، روز جمعه و باران و ورود ماه رجب و دیگه انشالله اینا آغاز اون رحمت‌های بیکران باشه و رحمت‌های بزرگتر انشالله نابودی شیاطین باشه و این باران رحمت اینجا انشالله مقارن بشه با باران عذاب بر سر این صهیونیستا و انشالله خدا ریشه‌شون رو بکنه. شما تو دعای ماه رجب میگین اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب،
محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب.
هر روز تو دعای ماه رجب، خیلی عبارت عجیبیه ها، توجه داشته باشید، هر روز تو دعای ماه رجب شما خدا رو قسم میدید به دو تا مولود اصلی که حالا اسمی از امیرالمومنین تو این دعا نیست، به دو تا مولود ماه رجب، یکیش امام باقر علیه السلام روز اول ماه رجب میلاد ایشونه، ولی شما تا آخر ماه رجب داریم خدا این ماهی که امام باقر توش به دنیا اومده ها، من ازت درخواست دارم به برکت این آقایی که این تو این ماه، حالا ماه رجب خودش انقدر عظمت داره، ماه رجب امیرالمومنین داره، ولی میگه من خدا رو تو رو به امام باقری که توی ماه به دنیا آمده قسم میدم. قدر بدونیم امشب شب اول ماه رجب، شب میلاد امام باقر علیه السلام، خیلی با فضیلت. بعد شما میبینید این امام باقر تو مجلسی که دعوت کردن هشام، میگه که حضرت رو میخواد مشغول کنه به سری هرزگی هایی که خودشون دارن. حضرت میفهمه ما اهل این کارا نیست. آخرش میگه که یه تیر باید بندازی دیگه، تیر رو دیگه من ازش کوتاه نمیام. تا اینجا اومدی مجلس مجلس لغو و لهو و لعب بوده دیگه، حضرت میفهمه من اهل این چیزا نیستم. گفت تیر رو دیگه، یه تیر دیگه بنداز اینجا، اونجا دم و دستگاهی از سیبلی از تیر بنداز. حضرت میفهمه نه ما اهل این کارا نیست. بعد تهدید کرد، گفت یا میندازی یا نمیذارم بری بیرون. دیگه حضرت دیدن که باید همچین انگار با اینا یه همراهی بکنن. میگه حضرت تیر اول انداختن، نشست وسط این هدف. تیر دوم انداختن، تیر اول رو شکاف رفت وسط. تیر سوم تیر دوم شکاف رفت وسط. تیر چهارم تیر سوم شکاف رفت وسط. تا 9 تیر زدن اون خودش گفت دیگه بسه، نمیخواد بزنی. یعنی معناش اینه که ما دست به تیر بشیم تیراندازمون اینه. تو فکر نکنم ما مثلا از پشت کوه اومدیم هیچی سر در نمیاریم. من امامم، من دست به شمشیر بشم شمشیر زدنم اونه. ولی این کارا برای من جهت داره، هدف داره. من که قرار نیست تیرانداز بشم که، مربی تیراندازی که نیستم که، من امامم، من بندم. البته اینا یه فرصت هایی میتونه توش باشه، جهت ها. ببینید این بحث جهت ها خیلی مهمه، جهت دادن به این کارا خیلی مهمه. مثلا تو روایات ما به تیراندازی سفارش شده. پیغمبر اکرم خودشون تو مسابقات تیراندازی شرکت میکردن، به عنوان داور شرکت میکردن. شما کدوم مرجع تقلید دیدین تا حالا داور مسابقات تیراندازی؟ تا حالا دیدین؟ پیغمبر به عنوان داور مسابقات، آقا مسابقات تیراندازی داریم اینجا داورش پیغمبر اکرم، انقدر مهمه. چرا؟ چون اینجا دستت قدرت پیدا میکنه، تو جنگ کاربرد داره. ترهبونه بهی عدو الله، من که نمیخوام اینجا تیرانداز را بندازم که. این یه خاصیتی اونجا برات داره. شنا تو جنگ به درد میخوره، سوارکاری تو جنگ به درد میخوره. الان ما کلی بازیایی داریم که توی جنگ کاربرد داره، بازیای امروزی و به روز. اینا رو یاد بگیرین، ترویج بکنیم، ولی با این جهت، جهت این باشه. ببین رهبر انقلاب چقدر قشنگ زاویه میدن به بحث. میگن آقا شما وقتی میرون پرچم جمهوری اسلامی میره بالا، اون الله میره بالا، قهرمان دنیا که میشی، بعد اون پوشش خوبی که این خانم داره، اون چادری که داره، اینا اون ارزش کاره. مدال که خودش به تنهایی چیزی نداره که. مدال چیه مگه؟ جهت نباید مدال آوردن باشه، جهت باید این باشه که تو میری پرچم اسلام میبری بالا، تو نگاه رو نسبت به مسلمین عوض میکنی، تو تبلیغات الکی که میخواد مسلمین رو عقب افتاده و امول و منگل نشون بده میری اینو خراب میکنی. میگه ما خیلی هم حالیمونه، خیلی هم بلدیم، خیلی هم قدرت داریم. تو اصلا زاویت این باشه، این میشه جهاد، این میشه ثواب، این میشه ذکر، این میشه دلمشغولی خوب، دلمشغولی این بازیکن تیم ملی تو باید این باشه، نه اینکه تو واردات بهت یه ماشین میدم برو تو بازار 50 تومن بخور. همه دل مشغولیشینه. بعد میگه چرا ندادین؟ نه بیا منم بخور. رفتی 6 تا از اونها خوردی، یکم از اونها خوردی، سرودم نخوندی. دیگه چیکارت کنیم دیگه؟ دل مشغولی همش سکه و پول و لااقل دل مشغولی بهم باشه که بازی خوب انجام بدی. البته بعضیش میگه دل مشغولی تو این بازی خوب باشه. گل نخورین لااقل 6 تا لااقل نخورین. اینجور با افتضاح نبازین، حیثیت برای مملکت نمیارین، لااقل حیثیتمونو به باد ندین که نیان بعدش برقصن تو خیابون. اینا دلمشغولیای خوبه، یعنی عزت اسلام رو حفظ کنم. من الان آبروی مملکتم، من الان آبروی اسلامم، من الان پیشونی مسلمینم. اینا میشه دلمشغولیای خوب. این رابطه های ما باید اینا رو در ما ایجاد کنه. اگه جایی هم داریم نفوذ میکنیم، اگه جایی هم داریم کار فرنگی میکنیم، این باید شکل بگیره. بریم دل مشغولی ها رو عوض کنیم. بعد هی تو اثر این ارتباط با هم دیگه این دل مشغولی ها میاد بالا. شما با چهار تا مؤمن وقتی میشینی پا میشی میبینی هی انگیزت برای کار خوب، برای مطالعه کتاب، برای درس اخلاق رفتن، برای مجلس روزه رفتن، این میره بالا. با چهار تا آدم شلدین هم وقتی رفت آمد میکنه آدم میبینه هی انگیزهاش کم میشه. انگیزه اول وقت که هیچی، حالا همین نمازی هم که میخونیم غنیمت ببین بابا، ایش که اصلا نماز، ایش که روزه نمیگیره، همینقدر که من میگیرم ملائکه سر ثوابش دعوا دارن. این دل مشغولی آدم هی ضعیف میشه. با چهار نفر آدم میپله که میگه ببین چقدر حواسش به زبونش هست، چقدر حواسش به چشمش هست، چقدر تو لقمه مراقبت میکنه، چقدر به حق و ناس حواسش هست، یه چیزی نگه کسی اذیت بشه، من چقدر عقبم، من چقدر بلد نیستم. میبینین اینا اون دل مشغولی های خوبه، اصل رابطه ایناست. در سوره مبارکه قصص آیه 55 و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، خیلی زیباست. دامد بندگان خوب خدا میگه اینا وقتی که لغو میشنون اعراض میکنن و قالوا اینا آقا دستور برای من و شماست، برای ماهاست و دستور قرآنه، این آیه قرآنه که داریم میخونیم، قرآن قریب و مظلوم. و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. میگه آدم خوب وقتی میبینه یه مجلسی تبدیل شده مجلس لغو، نه مجلس گناه، حرف از گناه نیست، این دیگه لغوه، افتاد دیگه به چرت و پرت، افتاد به دل مشغولی های بی خود، نه دل مشغولی های آلوده و گناه، دل مشغولی های بی خود. الان دیگه این همه هوش و گوششون شد، نمیدونم چیچی دلار، بله یه وقت تو برای دلار برنامه داری، یه راهکاری به من میخوای بدی، یه نکته‌ای داری، یه راه حلی داری، میشیم در مورد دلار با هم دیگه صحبت میکنیم. حالا به من چه که حالا مثلا دیروز انقدر بوده فردا اون پس فردا ممکنه اونقدر باشه، حالا من چیکارش کنم؟ الان فقط ذهن من الکی داری درگیر میکنی. نکته بنده روشنه که چی دارم عرض میکنم؟ بسیاری از این گفتگوهای ما فقط دل مشغولی الکی میاره، اینو بهش میگن لغو. در فرهنگ قرآن بهش میگن لغو. راز رسیدن به خشوع در عبادت و حضور قلب در نماز اعراض از لغوه. اینم نکته کلیدی و طلایی امروز، انشالله خود بندم حالیم بشه. چرا؟ خود قرآن میگه قد افلح المؤمنون، ادامش الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ادامش و الذین هم عن اللغوه معرضون. معروف میشه خشوع در نماز نتیجه اعراض از لغوه، چون خشوع در نماز یعنی دل مشغولی قشنگ و پاک و خوب. محصول چیه؟ محصول رهایی از دل مشغولی های الکی. نمیشه که من با این همه دل مشغولی الکی، به قول اون استاد میفهمون نشستن تا قبل نماز تا الله اکبر حاجا دوتایی دارم من حرف میزنم، گوشیشو چک میکنه. دیشب جایی نماز جماعت بودیم، بین دو نماز دیدم بغل دستی ما، بین دو نماز که مثلا تسبیحات از زهرا میگن، گوشیشو در آورد یه لحظه نگاه هم افتاد، دیدم که این داره بازی جام ملت‌های آسیا رو تک تکشو پیش بینی میکنه. نمیدونم نرم افزار چی بود، 100 تا بازی رو داشت پیش بینی میکرد، این میبره یا اون، این چی مساوی میشه، اون چی میشه، این میبازه. بین دو نماز، این جای تسبیحات از زهرا. بعد میام سوال میکنم، میگم آقا چرا ما حضور قلب نداریم؟ آقا من شرمنده‌تم واقعا شما حضور قلب نداری، من قول میدم جبران بشه انشالله. لااقل بین دو نماز دیگه نگه دار یه 5 دقیقه خودتو. بزرگان میگن از 20 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت قبل نماز دیگه آدم با کسی حرف نزنه، همه رو بذاره کنار، گوشی رو بذاره کنار. همین تو الله اکبر آجا دارن دوتایی با هم دیگه صحبت میکنن، یکی از اساتید میفهمه گاهی نماز که تموم میشه السلام علیکم و رحمت الله، این برمیگرده ادامه جمله قبلی قبل الله اکبر رو میگه به اون یکی. میگه آره پس چی شد؟ اینو به فلانی بگو. یعنی وقفه ای افتاد، میگه خدا ما داشتیم دوتایی صحبت میکنیم اومدی کار ما رو خراب کردی، حالا چی میگفتی خدا؟ خب تموم شد، خب محمد برو برو اونو بگو. یعنی دقیقا حالا نمازمون این شکلی، یعنی ما بودیم با یکی دیگه صحبت میکنیم، خدا این وسط انگار مزاحمت معاذالله ایجاد کرده. میگه او دقیقا ما برعکس بشی، بگی من دارم با خدا صحبت میکنم مزاحم نشو. اینا میشه لغو، میشه دل مشغولی های الکی. بعد چقدر معاشرت های ما دل مشغولی الکی داره. پیغمبر اکرم تو منزل یکی از همسرانشون دیدن یه پرده خیلی خوبی آویزونه، خیلی کاربردیه، فرمودن غیبیه عنی، این پرده رو از اینجا بردار، من این پرده خیلی خوشگله. حالا به معنی نیست که خونه‌مون باید یه پرده آویزون کنیم چرک بباره، کثافت، زش، مال عهد دقیانوس. نه، قرارم نیست حالا چیز قشنگ و مرتب دیگه. این خیلی دیگه گل و بلبل و طرح و زیور و فلان و اینا ده میبره آدم و تو بر فهمون. اینو برش تا پرده رو، من اینو میبینم دلم مشغول میشه به دنیا. پیغمبر فرمود، این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه است از قول پیغمبر. فرمود پیغمبر این شکلی بود، فرمود دل من مشغول میشه. بعد ما میریم تو خیابون این ماشین آخرین سیستم رو میبینیم، این چنده؟ مال کجاست؟ خب به تو جنه، تو پول دارید آماده تو جیبته؟ خب چی سوال میکنی؟ و چی علکه خودتو مشغول میکنی؟ من میخوام بدونم، خب چی میشه بدونی؟ اینا لغوه، اینا لغوه. نه اینکه حالا مثلا فلان بازیگر با اون یکی ازدواج کرده طلاق گرفتن، بعد مثلا تازه اینم باز خوبه، از این بدتراش هم درگیری ها و مشغله ها هست. فرمود اولیاء من، بندگان خوب من، اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. میبینن فضا شد فضای لغو. لغو لزوما معنای شوخی نیستا، به معنای حتی مثلا شوخی های مثلا خاصم نیست، گاهی خود اهل بیت از این شوخی ها داشتن، علما بزرگان، ولی توش حکمت بوده، نکته بوده، یه تذکری بوده، یا خراب کردن یه چیزی بوده، یه دلمشغولی بدی رو با یه شوخی گاهی تخریب میکنه. اینا نکاتیه ها، فضا ایجاب نمیکنه که من بعضی از خاطرات رو بگم براتون، جاش نیست. بگرم میگفتم بعضی بزرگان گاهی دلمشغولی یه نفر رو با یه شوخی خیلی رکیکی از بین میبردن که مثلا مشغول چی هستی؟ این که اینه مثلا، یک کلمه تند و تیز و رکیک، ولی طرف وقت نمیگم که اصلا از حیثیت میافتاد اون گناه و اون چیز براش. این پس لغو نیست، این خوبه، این نکته یه ها. اولیاء من وقتی لغو میشنون اعرضوا عنه، اعراض میکنن. بعد چی میگن؟ میگن لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. آقا ما به کار خودمون، شما به کار خودتون. علامه طباطبایی میفهمن این عبارت معناش اینه که و هو متارکه، یعنی ما به شما کار نداریم. بعد چی میگن؟ سلام علیکم لا نبتغی الجاهلی. این سلام علیکم نه یعنی سلام علیکم، معناش این نیست. سلام علیکم یعنی ما با شما در سلمیم، ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان، از من به تو شر نمیرسه، تو هم به ما شر نرسون. سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین، ما با جاهلین کار نداریم. علامه طباطبایی در تفسیر جلد 16 المیزان میفهمد ای لا نطلبهم به معاشرت و مجالسه، یعنی ما با جاهلین معاشرت و مجالست نداریم. رفتین تو لغو، شرمنده، من دیگه نمیتونم همراهی کنم بود. آقا جمع فامیلیه، عروسیه، این چه مؤمنیه؟ عروسی داداشش نمیاد، ده دقیقه آخر میاد، این چه مؤمنیه که میاد تو مجلس لغو، مجلس گناه؟ میگه از این یاد بگی، ببین از اول نشسته همه میرقصن، خانوما آقایون نشسته نگاه میکنن. اینو میگم مؤمن واقعی. شنیدم بنده به خود ما آقایی میگن این چیزا رو، معروف منکر میشه، منکر معروف میشه. یاد بگی ببین این معتدله، تندروی بده، زشته. معتدل یعنی با هم دیگه آروم آروم میریم جهنم، چه شله قشنگ با هم میریم جهنم، اون سفته نمیاد، این خیلی تندروه، هی میخوام ببرم نمیاد، شل کن بریم با هم دیگه. این که معناش این نیستش که بعد بگیم نه ما خیلی چیزیم، ما الحمدلله جمع فامیلی. به هر حال اصل اینه که ما با هم باشیم، دور هم باشیم. کی گفته اصل اینه که ما با هم دور هم باشیم؟ اصل اینه که گناه نکنیم، اصل اینه که با هم تقوا داشته باشیم، اصل اینه که با هم بندگی کنیم. و اتاسم به حبل الله جمیعا، همه با هم حبل الله رو بگیریم. با هم یعنی این، با هم خالی به درد نمیخوره که، طاعت با هم، بندگی با هم، ایمان با هم. لا نبتغی الجاهلین، ما با جاهلین کار نداریم. روایت عجیب غریبی داریم، پیغمبر فرمود ما من قوم، سریع چند تا نکته بگم و بریم توی سرازیری بحث که بحث رو کم کم تموم کنیم. فرمود ما من قوم، روایت داشته باشید یادگاری، خیلی جالبه. اجتمعوا فی مجلس، هر گروهی تو یک جلسه جمع شدن. فلم یذکروا اسم الله عز وجل ولم یصلوا علی نبیهم، اینجا اسم خدا و صلوات بر پیامبر داره، تو روایت دیگه ذکر اهل بیت داره. فرمود اگه اینا دور هم جمع شدن تو اون مجلس، خبری از ذکر خدا نبود، خبری از صلوات نبود، خبری از ذکر اهل بیت نبود، کان ذالک المجلس حسرتن و وبالن علیهم، روز قیامت این جلسه میشه وزر و وبالشون رو دوششون و میشه حسرتشون در قیامت. نگاه میکنن به این مجلس میگن وای چی ما اونجا این جلسه جلم کرد، اصلا نمیگه معصیت شده ها، هم جمع شدیم یه غذای خوردیم رفتم، هم چلو کبابی دور هم نشستیم بعد پاشیم رفتم. خب همین الان دل مشغولیت به چی بود؟ به همه کباب برسه، همین دل مشغولیت به این بود، هم دور هم بودین کباب رو تقسیم کنی، ای تق و تق صدا بشقاب میان از اون و به اون میاد، آقا سالاد هم بچرخون این موسیرم بده. خب سام نمازا لااقل اول آخر چی صلوات میگرفتی شما بفرستی اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی تو اون جلسه یه صلوات هم نبود، یه دونه ذکر اهل بیت نبود، یه ذکر فضیلت نبود، اینکه خب برای چی دور هم جمع شدیم؟ این کلام پیغمبر بود. چندین روایت ما تو این زمینه داریم، هم روایت از امام باقر داریم، هم از امام صادق علیه السلام داریم. بس آقا اصل تو این مجالس این یاد، این توجه، این دل مشغولیه. تو روایت دیگه فرمود حواستون باشه تو این مجالس دلتون به چی مشغول میشه. اگر به ما مشغول میشه ذکرنا من ذکر الله، اگه حواستون به ما جمع میشه ذکر ما ذکر خداست، و ذکر و اعدائنا من ذکر شیطان، اگه حواستون به دشمنای ما مشغول میشه، نه به معنای خوبش که یعنی میخواد دشمنو بکوبونی بزنی دفع کنی، هم میرم دیدی مثلا خونش کجاست همجو الک تمام دشمن خدا، فهمون ذکر دشمنان ما ذکر شیطانه، شیطان پرستیه، اینا مجالس شیطان پرستیه. خیلی روایت عجیبیست. مرحوم سید ابن طاووس، حالا اینم یادگاری بهتون بگم بعد اون کلام سید ابن طاووس رو عرض بکنم، تو روایت داره این خیلی راهکار خوبی آقا، بعضی بزرگانم مقید به این کار بودن، این انشالله بنا بذاریم از امروز عمل کنیم با هم دیگه، خدا بنده هم توفیق بده انشالله بتونم عمل بکنم. میگه پیغمبر هر وقت تو جلسه گفتگوشون تموم شد می‌خواستن بلند بشن یه دعایی می‌کردن. حالا اینا شو اگه کسی دوستاش حفظ بکنه، دوستم نداشتین، حالا خیلی نمیگم که اینو که برای حفظ کردن، حالا بشنوین. ولی اون نکته آخری که میگم اونو همه ان شاء الله بنا بذاریم. میگه پیغمبر می‌خواستن بلند بشن این دعا رو می‌کردن: اللهم اغفر لنا ما اخطأنا و ما تعمدنا و ما اسررنا و ما اعلنا و ما انت اعلم به منا، انت المقدم و انت المؤخر، لا اله الا انت. بعد که از جا بلند می‌شدن این دعا رو میکردن: سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. بعد این آیات رو میخوندن، آیات پایانی سوره مارکه صافات، اینو ان شاء الله بنا بذاریم به انجامش: سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. تو روایت دیگه داری که آقا این سه تا آیه ان ثلاث آیات کفاره المجلس، میخواین آخر هر جلسه اون جلسه رو صاف کنید، هیچی وزر و وبال و گناه و آلودگی از اون جلسه نمونه، این سه تا آیه آخر سوره مکه صافات رو بخون، این کفاره مجلس، میشوره میبره، صاف تمیز میکن. همین سه تا آیه هر جلسه داره تموم میشه با این سه تا آیه تموم، همین خواهم از هم دیگه جدا بشن برن، ختم جلسه اعلامش با این سه تا آیه باشه، همه با این پاشن برن، چقدر قشنگ میشه. اینا فرهنگ سازیه دیگه، با ذکر میشینن، با ذکر پا میشن. مرحوم سید ابن طاووس تو نامه‌ای که به پسرش داره که هفته پیش اشاره کردم یه نکاتی داره، بعضیاشو عرض می‌کنم، همه‌شو این جلسه نمی‌رسن، فقط یه اشاره می‌کنم، انشالله شاید جلسات بعدم نکاتی رو عرض بکنم. خب این نامه نامه فوق‌العاده‌ای است، این عبارات سید ابن طاووس مغز دینه دیگه، لب دینه، خیلی عبارات جوندار و فنی و دقیقیه. یه نکته ای که به پسرش تذکر میده، میگه ببین پسرم، ما چند تا دشمن داریم و چند تا دژ داریم در برابر این دشمن ها. میگه مهمترین دژی که داریم در برابر دشمن هامون اخلاص و یکی دیگهش ایمان و توکل. دشمن هایی هم که داریم اون حقیرترین دشمنمون شیطانه. میگه این آقا و هوه کل کلب لذی لرائی، این مثل سگ باغ میمونه، این تعبیر سید ابن طاووس. میگه از این خیلی نترس، شیطان خیلی ترس نداره، این سگ باغه. سگ باغ پاچه کیو میگیره؟ بفرمایید غریبه ها، اونا که میخواد بیاد تو، غریبه اگه باشه این پاچهشو میگیره نمیذاره بیاد. راهکار این سگ چی؟ نمیدونم حتما برای شما پیش اومده، برای ما پیش اومده همچین قضیه. شما از قبل تماس میگیری، میگه آقا میخوام بیام جلوی در باغتم، بی زحمت بیا جلوی در، این سگت ما رو نگیره. یا جلوی در اون آقا رو صدا میزنی، اونم یه سر صدایی میکنه به این سگش میگه برو. سید امتابوس میگه شیطان این شکلیه، اصلا قصهشو نخو، هر وقت اومد پاچتو بگیره خدا رو صدا بزن، بگو خدا سگتو جمع کن. فطلب من مولاک ان یکفیه ان عزاک، از مولات بخوا که اینو ببنده. اونم با اون کسایی که با صابخونه رفیقن کار نداره، نمیتونه اصلا پاچه اینا رو بگیره، شیطون خودش مأموریت از جانب خدا داره، از دست خدا که در نرفته که. میگه این من احقر الاعداء، این آقا حقیرترین دشمنه شیطان. بعد اصلا تعابیر عجیب و غریبی داره، خیلی لطفه، میگه لا تشتغل به محاربته، اصلا ذهنتو مشغول به درگیری با شیطان نکن، بسپار به خدا. یشغلو که ان خدمتک لمولاک، خیلی مشغول این بشی که این از شیطان بود، اون شیطان بود، این شیطانیه، اینا خود هم یه بازی شیطانه که تو رو از توجه به خدا در بیاره. خیلی هی شیطان شیطان نکن، خوب آدم شیطانو بشناسه، راهکاراشو بلد باشه، ولی حواست تو چار چشمی نده به اینکه این شیطون نبود، این هم شیطون، خدا رو به جز حواست به خدا باشه، ببینی شیطون در میاد، خدایا اومد، خدا بگیرش، تموش. اصلا راهکارش هم همینه تو آیه قرآن، میگه فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، نکتهش اینه، به خدا پناه ببر، بگو خدا شیطان اومد، تموش. ولی دشمن اصلی و خطرناک و سخت چیه؟ و من الاعداء طبعک و نفسک، نفسته، طبعته، غرایزته، امیالته، این آقا دشمن پدر در بیاره. این همه مشغولیتش به این دنیا و پول و زندگی های اینجایی و کیف و حال اینجایی و شهوات و این همه دل مشغولیاش اینجاییه. سید امتابوس میگه که آقا این خطرناکه. بعد میگه طبع تو از خاکه، هی میخواد تو رو به سمت خاک بکشه، انبیا اومدن تو رو ببرن افلاک آسمون، این نمیذاره، هی اینجور صف میگیرتت پایین، بشین بچسب اینجا، اخلاد الالعرض، میخواد بچسبونتت، میخکوبت کنه به زمین، پرواز نکن، میگه حواست به این باشه. بعد شروع میکنه از اینجا آقا نکاتی میگه دمده دل مشغولی، که من اگه حوصله دارین چند توش سریع بگم و بحث رو تمام کنم، خسته نباید بشید. احسن الله صلی الله علیه و سلم. پیغمبر فرمود یه دونه صلوات بر من بفرستین، من 100 تا صلوات بر شما میفرستم. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. خدا حفظ کنه همگیتون ان شاء الله. ان شاء الله با همین شور و حرارت و این عشق و اشتیاق، ان شاء الله با این شور و گرمای صلواتمون پای رکاب امام زمان، ان شاء الله به همین زودی ها این عشقمون رو اونجا نشون بدیم ان شاء الله. اللهم صل على محمد. سید ابن طاووس میگه پسرم خیلی حواست جمع باشه، داستان اصلی زندگی داستان این دلمشغولی هاست، دشمنان خدا کارشون اینه که حواستو پرت کنن. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، در سوره مجادله است. فهمو شیطان وقتی مسلط میشه کارش یه چیزه، حواستو از ذکر خدا پرت میکنه. اصلا شیطان فقط یه چیزو از ما میخواد بگیره، توجه به خدا نداشته باشه، دلمون مشغول به خدا نباشه، همین یه دونه بردش رو هم یه دونه است، بقیه هم میخواد، هم یه دونه میخواد، از مسجد میخواد جدات کنه، میخواد با بدا همنشینت کنه، دشمنی بندازه، چون میدونه دلت مشغول میشه، حواست پرت میشه. نماز میخوای بخونی، این چه حرفی بود به من زد، برای چی به من اینجور گفت، هی میشنم فکر میکنم چجور جوابشو بدم، چجور حالشو بگیرم، کار شیطونه، توجه نیاد. اصلا روایت داره که حسودی میکنه به نماز شما، چون خودشو بیرون کردن، بعد چون اوج محبت خدا به بنده در نمازه، که اوج این رابطه عاشقانه بنده و خدا تو نمازه، این چشم نداره اینو ببینه، میگه من اینو خرابش میکنم، این بره اونجا دل بده دل بگیره، من نمیذارم، نمازشو نمیذارم، همه رو میچینه که این نماز اون توجه اون مایه اصلی نمازو بگیره. بعد میگه تو معاشرتات پسرم حواست باشه، داستان اصلی دل مشغولی تو این رفت و آمده است. خیلی تو این معاشرتا داستان برای آدم درست میشه. میگه که نکات عجیبی میگه، میگه حواست باشه که غافل از ذکر خدا نشی که خدا به تو مطلعه. بعد میگه تا نیاز جدی پیدا نکردی برای معاشرت و گفتگو و ارتباط با دیگران، الکی وارد یه داستان و یه معاشرت و یه گفتگو نشو. این خیلی نکات فنی عجیبیه. میگه که اگرم مجبور شدی در حد ضرورت، یه جوری که حواست پرت نشه، نری تو بر، عمیق نشی، غرق نشی. میگه خودتو احساس کن در مجلس یک خلیفه یا سلطانی هستی. خیلی مثالهایی که میزنه فوق‌العاده است، خیلی مثالهای عجیبی. میگه دیدی مثلا در محضر بزرگی هستی، همه گوش و چشمت به اینه، بعد یکی یه لحظه کارت داره، مثلا میخواد بگه که آقا من مثلا ماشینو مثلا سویچو بدم فلانی جا به جا کنه، مثلا سویچو بدم این جا به جا کنه یا اون جا به جا کنه. میگه تو مثلا اینجا که نشستی داری نگاه میکنی چیکار میکنی؟ پا میشی همجور دیگه میری اون ور، این داره آقا حرف میزنه، این مولا داره صحبت میکنه، تو میری غرق میشی. میگه نه، همونجور که نشستی بدون اینکه رو تو برگردونی میگه مثلا بده فلانی. میگه ارتباطت با مردم این مدلی باشه. خیلی لطیفه. میگه همه حواست به خدا باشه، یه کاری هم میخوای انجام بدی همه حواست که هست یه لحظه برو بیا، عمیق نشو که بری غرق بشی. ما یه جورایی دقیقا برعکس امثال بنده خودم رو عرض میکنم، ما غرق تو ارتباط با مردمیم، یه کلمه به خدا هم یه لحظه گاهی ممکنه یه لحظه برگرم یه نگاهی هم بکنیم، ای خدا راستی خدا هم بود، چکریم خدا، دوباره برمیگردم. میگه اینجوری نباش، بچه غرقت نکنه، زندگی غرقت نکنه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اینم دستور قرآنه، مستحب ظهرای جمعه سوره جمعه و سوره منافقین خونده بشه تو نماز جمعه، که خونده نمیشه، هیچ کدومش خونده نمیشه، ولی بعضی جا سوره جمعه رو گاهی میخونه، سوره منافقون رو که دیگه هیچکی نمیخونه، این تو سوره منافقونه، حواستون باشه. خیلی محتواش هم عجیبه، دو تایش هم روی یه نکته تاکید داره. اونجا میگه که آقا اونا که پیغمبر تو نماز جمعه ول کردن به خاطر اینکه دل مشغولیشون به چیزای دیگه بود، پیغمبر میخواست حواسا رو به ذکر الله جمع کنه. فس او الی ذکر الله، جمعه گفتم همه برین نماز جمعه، نگفتم برین دور هم جمع بشین گپ بزنین، گفتم اونجا ذکر الله باشین، برین جمع بش، دلاتونو مشغول خدا کنین. اینا جمع شدن، دلا مشغول خدا نبود، تا یه گوجه ارزون دمه در میفروختن همه پاشدن رفتن. بازار او تجارتن او لهون انفذوا الیها، اینا دنبال لهو بودن، دنبال سرگرمی بودن، دنبال دل مشغولی های بیخود بودن، واسه این پیغمبر رو ول کردن. تو سوره منافقون میگه که حواست باشه پولت و بچت دلت رو مشغول نکنه که اصلا منافق میشی. ادای مسلمونا رو در میاری، تو دلت خبری نیست. مسلمون واقعی اونه که دل حواسش جمع باشه. ادا اطفار که خدا از ما نمیخواد که هی بیام هی صاف بشیم، هی کج بشیم، هی بشینیم هی پاشیم. توجه میخوام ازت، اینجا رو نگاه کن، حواست به من باشه. هی میاد بالا پایین میشه، حواسش به سجده دیگه است. این نفاقه، این به من انگار دل نداده، این به من رکوع نمیره، سجده نمیکنه، اون جای دیگه است. حواست باشه نبرتت مال و بچه، عمیق نشی تو ارتباط با اینا. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردان بزرگ الهی دلشون نمیره، کاسبی هم میکنن و حواسشون پرت نمیشه، همه حواسش جمعه، این کاری که دارم میکنم خدا خوشش میاد، این حلاله، این حرومه، این درسته، خدا چی میگه، این پیشنهادی که این داره میگه خدا چی میگه، همش خدا چی میگه، یعنی خداییه، حواسش به اونجاست، وگرنه نفاقه. خیلی عجیبه. میگه حواست باشه پسرم توی معاشرتات با مردم دلت نره، حواست هم باشه نه دلت مشغول به دشمنی ها بشه، نه دلت مشغول به دوستی ها بشه. خیلی تعبیره عجیبی میکنه. میگه که من این نامه که به تو میدم، به تو، به بچه ها و هر کی دیگه که نامه من بهش میرسه، میگم حواستون باشه که دلتون با خدا باشه، دل مشغولیتون خدا باشه. ان مخالطت الناس داء مؤذل و شغل شاغل عن الله مذهل. میگه با مردم رفت آمد داشتن خیلی باعث مشغولیت میشه، حواس آدم از خدا پرت میشه. میگه به جایی میرسه که خیلی تعابیر اصلا دیوانه کننده است. میگه تو زمان جاهلیت بت میپرستیدن، الان دیگه اون بتا ور افتاده. زمان جاهلیت اونی که مردم رو مشغول میکرد خدا رو نپرستن بتا بود، الان همین خود مردم هست. اون بتا ور افتاده، این بتا اومده. حالا شما این فضای مجازی اینا رو ببین، این اینستاگرام ببین، همه حواسا به این پرته. این الان کجاست؟ الان نهار چی خورد؟ یعنی مثلا لباس چی پوشید؟ یعنی با اون ازدواج کرد؟ یعنی فلان شده؟ مشغول میکنه. یه تعدادی هم میرن تو بر. گاهی ممکنه مؤمن و حزب‌اللهی هم باشه. الان ما فلان شهریم، الان فلان هیئتم، الان من فلان جا سخنرانی دارم، الان با فلانی بودم. و به من چه که تو الان اینجای اونجایی، من چی برام مهم باشه؟ و چی حواس منو پرت میکنی؟ و چه انقدر خودت میگی؟ من به تو چی کار دارم؟ حرف خدا پیغمبر رو میخوام از تو بشنوم، من بچه تو رو ببینم. هی از خدا پیغمبرم میگی، یه جوری میگی که باز من حواسم به تو پرت بشه. میگه ببین اینو من دارم از پیغمبر میگم، حواست به من باشه، تو هم من بشنو. دقیقا برعکس شد که تو یه جوری بگی اصلا من حواسم به تو پرت نشه، بگم عجب حرفی پیغمبر زد. این میشه بت، میشه بت پرستی. این دور میکنه آدم از خدا. بعد میگه که وقتی با مردم معاشرت بکنی همه رقمه گرفتاری. میگه حتی وقتی که امر معروف نهی از منکر میخوای بکنی، اینم یه جور گرفتاریه برات. چون میگه ببین با مردم معاشرت میکنی یا خوبیاشون رو میبینی یا بدیاشون رو میبینی. بعد میگه خواه نخواه یه بدیهایی هم میبینی. بعد این بدیها رو که میبینی یا باید تذکر بدی یا نباید تذکر بدی. اگه بخوای تذکر بدی این امر معروف نهی از منکر که بخوای بکنی، باهات دشمن میشه. بعد اینجوری مشغولت میکنن، سر ستیز برمیدارن، درگیر میشن. این یه جور مشغولیت. اگر هم بخوای منافقانه برخورد بکنی، به رو نیاری، سارو آلهتن لک من دون مولاک، ندید بگیری. اینم که داری اینا رو میپرستی به جای خدا، بخوای رضایت اینا رو حاصل کنی. بعد میگه که تو داری خدا رو اینجوری مسخره میکنی وقتی که نسبت به گناهان بقیه چشم پوشی میکنی. میگه ببین علا ای حال وقتی پات به معاشرت با مردم باز میشه و پی همه اینا رو تنت بمالی، پس سعی کن تا واجب و ضروری نشده خیلی هر جایی نری، با هر کسی خیلی نپلکی، داستان میشه برات، از پسش بر نمیای. میتونی این همه گناهایی که میبینی همه رو تذکر بدی؟ ببین پدرتو در میارن، میخوای تذکر ندی که میشه شکل اینا؟ اینا رو داری میپرستی. ببینید اینا رو دارم کی عرض میکنم؟ تو این جلسه ای که ما چندین جلسه نکاتی که جلسه قبل گفتیم همه توجه دارن دیم. ما مفصل اینا همه توضیحاتشو عرض کردیم، اینا رو در تکمیل بحث قبلی باید گوش بدین. پس میگه آقا حواست به دل مشغولیات باشه، مراقب باش دل مشغولی الکی پیدا نکنی، حتی دل مشغولی های خوب که مثلا اینا این گناه میکنن من چه شکلی بهشون تذکر بدم، اینم حواستو پرت میکنه. بعد یه مثالی میزنه، میگه ببین مراقب باش تو مجالس و رفت و آمدا حرمت خدا رو نشکنه. این مثال خوب گوش بدین، خیلی مثال عجیبی میزنه سید ابن طاووس. میگه ببین یه وقتایی با یه کسایی معاشرت میکنه، اینها حرمت خدا و اولیای خدا رو میشکنن، ناموس دین رو هتک میکنن. تو هیچی نمیگی، تو همون آدمی هستی که اگه حد که حرمت تو رو بکنن، به تو تیکه بندازن، به تو توهین بکنن، پدرشون رو در میاری. میگه ببین من یه مثال برات میزنم، تو تصور کن توی جمعی نشستی، حالا ایشون مثال طلبگی میزنه، میگه تصور کن توی جمعی نشستی، یهو میان عمامتو از سرت برمیدارن، یا میان یه چیزو از جیبت میزنن، میان چیزو از جیبت برمیدارن، کیف پولتو برمیدارن، گوشیتو برمیدارن، گوشیتو باز میکنن، میان مسخرت میکنن، دستت میندازن. میگه اینجا تو بی‌محلی نمی‌کنی، صبر نمی‌کنی، نمیگی بالاخره فامیلیم، بالاخره رفیقیم، روابط خراب میشه. میگه او چته، احترام خودتو نگه دار. میگه اینجا دعوا می‌کنی، درگیر میشی. بعد اینا وقتی گناه میکنن دارن حدک حرمت کسی رو میکنن که فاطر الخلائق و مالک المغارب و المشارق، همه هستی تو دست اینه. بعد تو میگی این مهم نیست، حالا به هر حال یه چیزی، حالا چطور اونو نمیگی حالا؟ گوشی تو برشندن نگاه میکنن میخندن، نمیگی حالا؟ اولیاء خدا رو مسخره میکنن، به یه عالمی توهین میکنن، معصیت دارن انجام میدن، اینجا میگی حالا؟ شما فهمم پسرم، بدون اگه اینجور شدی تو کافری، تو دین نداری. حواست باشه پات به اینجور مجالس باز نشه که تهش اونجوری بشه، به تو توهین کنن، پدرشونو در میاری، به خدا و پیغمبر هر چی بخوان میگن، میگی بالاخره جمعمون خراب شد، یه دور همی رو خرابش نکن، یه ظهر جمعه دور هم جمع شد. چطور بردارن لباساتو بردارن پاره کنن؟ نمیگی یه ظهر جمعه دور هم جمع شدیم ولی یه چیزی نگی. مادر شوهری یه چیزی بگه، مادر زنه یه چیزی بگه، جلسه میریزی به هم، پامیشی میری به من توهین شد. این دمده خدا و پیغمبر هر چی بگن مشکلی نیست. میگه ببین ایناست بیدینی آدم اینجا معلوم میشه. و مثال‌های دیگری میزنه که حالا انشالله جلسات بعد عرض میکنم، چون خیلی مفصله و طول میکشه. من بحثو کم کم تمامش بکنم. دو سه تا نکته از امام باقر علیه السلام بگم که امشب شب میلادشون، انشالله دلمون پیوند بخوره با امام باقر علیه السلام. یه آقای اومد خدمت امام باقر علیه السلام. ببین آقا معاشرت‌ها خوب و بدش چقدر اثر داره. حالا اونا رو گفتم، خیلی ترسناک بود. اینورم میخوام بشارت بگم که ببینیم ارتباط با خوبان چقدر اثر داره. میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم آقا ما یه همسایه‌ای داریم، ینته کل محارم کلها، همه جور گناهی انجام میده، حتی انه لیت رو کسله. حالا اینم آدم باشعوری بود، برگشت که آقا همه جور گناهی میکنه، حتی نمازم نمیخونه. معلوم شه فهمیده بود که نماز از همینا مهمتره. فضلن ان غیره ها، نماز نمیخونه دیگه، بقیه که هیچ. امام باقر چی فهموندن؟ فهموندن سبحان الله و اعظم ذالک. اوه چه کار سنگینی، نماز نمیخونه. الا اخبرکم بمن هو شر من، ولی یکی هم هست از اینم بدتر، بگم کیه؟ گفتم بفرمایید. فهمون الناسب لنا شر من، اونی که با ما دشمنی بکنه، به ما توهین بکنه، این از بی نماز هم بدتر. بعد فرمود خیلی لطیفه، فرمود لیس من عبد یذکر عنده اهل البیت فیرق لذکرنا الا مسحت الملائکه زهره. میگه اگه ما اهل بیت جای یادمون بشه، مجلسی حرفی از ما بشه، مثلا همینجا ذکر اهل بیت، روزه خونده میشه، نکته گفته میشه، اگه کسی دلش برا ما در اثر توجه به ما که دلش مشغول ما میشه رقت پیدا کنه، یه دلش بشکنه، یه حالی پیدا کنه، اصلا حرفی از عشق هم نفرمون، فهمون دلش یه تکونی میخوره، ملائکه میان پشت او رو مس میکنن، تبرک میکنن که این دل به یاد اولیاء خدا بود، این الان کعبه است و طواف کرد داره این آدم. و غفر له ذنوبه کلها، تو گفتی همه کار میکنه؟ کسی فقط یه لحظه دلش متوجه ما بشه همه گناهاش بخشیده میشه. الا ان یجیع بذنب یخرجه من الایمان، مگر یه گناهی بکنه که از ایمان بیاد بیرون. بعد فهمو و ان الشفاعه لمقبوله، امیدش به شفاعت هم هست. و ما تقبل فی ناسب، ولی دشمن ما در مورد شفاعت نیست و قبول نمیشه. بعد در مورد شفاعت یه نکته فهمود حضرت، فهمون ان المؤمن لیشفع لجاره، مؤمن حتی همسایش هم شفاعت میکنه. و ما له حسنه، گاهی همسایش یه دونه حسنه نداره ولی مؤمن همسایش رو شفاعت میکنه. کیف کنید با این کلام امام باقر علیه السلام. فهمون داستان چیه؟ روز قیامت این مؤمن میاد به خدای متعال میگه خدایا یارب به جاری کانه یکف و انل ازا، یه خدا این همسایه من آزارش به من نرسید. ما چند سال با هم همسایه بودیم، یه بار من اذیت نکرد، نه نماز میخون، خدا پیغمبر سلام علیک رابط، هیچی اذیت از این به من نرسیده. در پیشگاه الهی شهادت میده، فیشفع فی، شفاعت میکنه برای همسایه که اذیتش نکره. خدا بهش میفهمد که انا ربک و انا احق و من کافا انک، به من میگی من خودم ربم، اصلا نیاز نیست تو بگی، من اینی که مؤمن منو اذیت نکرده خودم کمکش میکنم. فیدخله الجنه و ما له من حسنه، این همسایه ای که یک دونه حسنه نداره رو خدا میبره تو بهش، به خاطر اینکه همسایه مؤمنی بود آزارش به این مؤمنه نرسید. ببینید مجاورت با مؤمن چیه، همسایگی مؤمن چیه. برید خونه میخواین بگیرید، اول یه دوری بزنید توی همسایه‌ها، نماز شب خوب مؤمن، بعد بگید من بنا میخوام بزنم فقط اینو اذیت نکنم، همین شفاعتش نصیب من بشه. توی محله باشیم فلان عالم باشه، فلان مرجع باشه، فلان مؤمن باشه، تا 40 تا خونه همسایه میشن دیگه در همسایگیش. حالا خوش به حال اونایی که همجوار امام رضا حضرت معصومه اینا اونجا دیگه خیلی کیف میده با آدم. و ان ادنى المؤمنین شفاعتا، فهمو کمترین شفاعتی که یه مؤمن تو قیامت انجام میده، لیشفع لثلاثین انسانا، کمترین شفاعت تو قیامت دیگه 30 تاه. یه مؤمن کم ضعیف بهشتی دیگه 30 تا رو با خودش میبره تو بهش. فعند ذلک یقول اهل النار، اینجا جهنمی ها داد میزنن این آیه رو میخونن، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ما شفاعت کننده نداریم، ما رفیق خوب نداریم، ما رفیق نداریم. اونجا رفاقت کارش معلوم میشه. بعد اینم رفیق گرفته، همسایه‌ای که اذیت نرسوندن هم رفیق گرفت. این اثر این مجالست ها و مجالسه. بعد فرمود یه جایی باشه یه حرفی از ما بشه، این فقط دلش یه تکونی بخوره. مجالس روزه، مجالس اهل بیت. مرحوم سید علی آقای قاضی در وصیت‌نامه‌شون می‌فرمان که در مستحبات تعزیه داری و زیارت حضرت سید الشهدا مسامحه ننمایید. وصیت‌هایی که می‌کنه اول واجبات رو میگه، بعد به مستحبات می‌رسه، میگه تو مستحبات یه چیزو میگم اصله. اشک برای امام حسین، عزاداری برای امام حسین و روزه هفتگی ولو دو سه نفر باشد اسباب گشایش امور است. میگه روزه هفتگی رو از دست ندیم ولو دو سه نفر دور هم جمع بشه. آقا خودت و زن و بچت که میتونی دور هم جمع بشه، روزه نمیتونی بخونی، یه فایل که میتونی بذاری، صوت که میتونی بذاری بخونن با هم گریه کنین، این اسباب گشایش اموره، این مجلس اهل بیته. گناه ها بخشیده میشه، برکت جاری میشه، رحمت جاری میشه. بریم این روایت رو بخونیم، هم دمون مجلس هم روزه است، اشکم بریزیم با این طهارت تو این باران رحمت، انشالله وارد ماه رجب بشیم با امام باقر علیه السلام. یه شاعر معروفی داریم اسمش شنیدید، به نام کمیت، شنیدید دیگه، کمیت شاعر معروفی، کمیت ابن ابی مستهل، میگه من رفتم خدمت امام باقر علیه السلام. روایت قشنگی، آخراشم به بحث امروز دعای ندبه شما ختم میشه. من کل روایت رو براتون میخونم که انشالله نکاتش رو داشته باشه. میگه رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، گفتم یبن رسول الله انی قد قلت فیکم ابیاتا افتأذن لی فی انشادها، آقا من یه چند بیت شعر در مورد شما گفتم، اجازه میفرمایید بخونم؟ حالا ببینید امام رو و پاسخ حضرت خیلی جالبه، فرمود انها ایام البیز، ایام البیز میگن چه روزایی؟ 13 14 15 که الان ماه رجب اعتکاف میکنن، ایام البیز. حضرت فهمونن شعر میخوای بخونی؟ ایام البیزه، یعنی کراهت داره تو ایام البیز من شعر میخونم؟ دقت حضرتو، شعر معمولی. فهمود که ایام البیزه، نمیخواد شعر بخونی. میگه گفتم آقا فهوه فیکم خواستتن، این فقط در مورد شماست، هیچی دیگه نداره. حضرت فهمونن هاته، خب پس بخون، پس برمیشه ذکره، شعر نیست، ذکره، اشکال نداره، شعری که ذکره خوبه، پس بخون. میگه شروع کردم خوندن. از حکن دهر و ابکانی و دهر و ذو صرفن و الوانی، میگه روزگار خیلی منو به خنده انداخت، خیلی به گریه انداخت، چون خیلی رنگ و وارنگ میشه روزگار. بعد رفتم سراغ مصیبت‌های روزگار. لتسعتن، چرا گریه افتادم؟ کدوم قضای روزگار منو به گریه انداخت؟ لتسعتن به تف قد قود رو سارو جمیعن رهن اکفانی، بر اون کسایی که در کربلا محاصره شدن، فریب داده شدن، همشون در کفن گروگان گرفته شدن. میگه فبکا علیه السلام، دیدم اشک امام باقر جاری شد و بکا ابو عبدالله، دیدم اشک امام صادق هم جاری شد. و سمعت جاریتن تبکی من وراء الخبا، دیدم از پشت پرده صدای یکی از دخترای امام باقر هم بلند شد به اشک. مجلس روزه خونگی شد. باز ادامه دادم، خیلی لطیفه. ببینین شماهایی که اهل گریه، مخصوصا اونایی که شعر میخونن روزه میخونن، امام باقر با امام زمان تفاوتی نداره، اونم پای این روزه ها گریه میکنه، توجه داره. حال امام باقر رو ببینید توی شعری که خیلی هم روزه آنچنانی نداره، فقط یاد جدش ابو عبدالله. ببینید چه حالی داره. و ستتون لا یتجارا بهم بنو عقیل خیر و فتیانی، میگه شیشتام هستن کسی با اینها مقایسه نمیشه، اینا فرزندان عقیلن، جوانان خوبی هن. ثم علی یونل خیر مولاکم ذکرهم حیج احزانی، یکی دیگه از مصیبت هایی که دل من رو لرزاند و عشق منو جاری کرد، مصیبت علی ابن ابی طالبه که مولای عالمه. ماه رجب ماه امیرالمومنینه دیگه. یاد او حزن منو به هیجان آورد، میگه دوباره فبکا، دیدم دوباره عشق امام باقر جاری شد. بعد اینجا این بیتو که خوندم حضرت گریه کردن، اینو فهموندن، فهموندن ما من رجل ذکرنا او ذکرنا اندهو، فهمون هر کی یاد ما کنه یا یکی کنارش یادی از ما کنه، فخرج من عینه ما اون ولو قدر مثل جناح البعوضه، این یکم عشق از چشمش بیاد ولو به اندازه بال مگس. الا بنا الله له بیتا فی الجنه، خدا براش خونه ای در بهش بنا میکنه. و جعل ذلک حجابا بینه و بین النار، این خونه حجاب بین او و آتش میشه. شما ها الان یاد این خانواده براتون زنده شد، اشکتون جاری شد. انشالله اینا رو نگه داریم، این عنایاتی که خدا به اون میشه میده. میگه دوباره بیتی خوندم، من کان مسرورن به ما مسکم او شامتن یومن من الانی، میگه کیه که بابت این مصیبت هایی که به شما اهل بیت رسیده بتونه خوشحال باشه و تا ابد، از الان تا ابد دیگه ما غم داریم، غصه داریم بابت این گرفتاری های شما. بعد یه جمله ای گفت، این جمله عامه نسبت به کل اهل بیته، میگم براتون. بعد یه تلنگر و یه گریزی به روزه هم داره که همین گریز روزه امروزمون باشه، خیلی نمیخوام امروز روزه بخونم، فقط یه گریز، اونم همیه به مناسبت همیه بیت. فقط زللتم بعد اذن فما ادفع ضیما حين یخشانی، میگه شما اهل بیت خیلی توسط دشمنان خار شدید و من اونقدی که بتونم نمیذارم کسی به شما ظلم کنه. نسبت به کل اهل بیت داره میگه. ولی امام رضا فهمود یه قضیه ای که من انقدر گریه کردم که پلکم زخم شد. لقد ازل عزیز به عرض کربن و بلا، تو کربلا عزیز ما رو ذلیل کرد. فهمود این اون روزه ایه که پلکای ما رو زخم کرد. میگه اینو برای امام باقر خوندم، شما هم اینو شنیدید گریه کردید. انشالله امام باقری که تو ماه رجب هر روز قسم میدیم خدا رو به او، این توجهی که به کمیت کرد به شما هم بکنه. میگه اخذ به یدی، این بیتو که خوندم در مورد مظلومیت اهل بیت، امام باقر دست منو گرفتن گفتن اللهم اغفر للکمیت، خدایا اینو ببر. ما تقدم من ذنبهی و ما تأخر، هر چی گناه داره ببخش، این قلبش در مصیبت ما محزونه. میشه الان دست ما رو بگیره امام باقر، استغفار کنه برامون، با طهارت وارد ماه رجب بشیم. میگه ادامه دادم، حالا اینجاهاش گریه کردید، با این آخر این روایت مسرور بشید. روز جمعه است، روز امام زمانه. میگه اشعارم رو خوندم به اینجا رسیدم، متا یقوم الحق فیکم متا یقوم مهدیکم الثانی، گفتم کی میشه حق در شما قیام کنه، کی میشه مهدی شما قیام کنه. میگه دیدم حضرت فرمود سریعا ان شاء الله، سریعا ان شاء الله، ان شاء الله خیلی زود، ان شاء الله زود باشه. امام باقر بیقراره برای ظهور امام زمان. بعد میگه تو یاد کردی از اون کسی که از ما قیام میکنه، بذار کمیت بهت بگم اون چه شخصیه. هو تاسع من ولد الحسین، او فرزند نهم از نسل حسینه. بعد فرمود امامان بعد پیغمبر 12 تان، او نفر آخر و 12 همیشونه. گفتم یا سیدی فمن ها اولائل اثنا عشر، این 12 تا رو میشه من معرفی کنید؟ خب امام باقر امام پنجمن، امام های بعدی رو هم میخوام بشناسم، اسامیشون رو بدونم. اسامی رو گفت اولهم علی ابن ابی طالب، بعده الحسن و الحسین. تک تک اسم اهل بیت رو فرمود. بعد فرمود امام، رسید به امام هادی، و بعد علی ابن الحسن، بعد امام هادی پسرش امام حسن عسکری که او پدر اون امامی است که قیام میکنه از ما. بعد امام زمان این شکلی معرفی کرد، کیف کنید با این پایان روایت. الذي يخرج فيملا الدنيا قسطا و عدلا، او خروج میکنه دنیا رو لبریز از قسط و عدل میکنه. بعد ببین حضرت چطور معرفی کرد امام زمان رو، فرمود یشفی صدور شیعتنا، او ظهور میکنه سینه شیعیان ما آروم میشه، این داغ دل شیعیانمون آروم میشه، او شفای درد شیعیان ماست، قیام و ظهورش آرام شیعیان ماست. گفتم آقا کی خروج میکنه یا ابن رسول الله؟ فهمون همین سوال رو از پیغمبر اکرم کردن و او فرمود داستان ظهور و خروج او داستان قیامته، همونطور که خدا علم قیامت رو به کسی نداده، علم ظهور رو هم به کسی نداده. خدا انشالله به آبروی امام زمان، به آبروی امام باقر مولود این شب، زیر باران دعا مستجابه، روز جمعه است، بعد از اشک برای اهل بیت، انشالله خدا این رحمت رو مداوم کنه، این باران و انشالله برف تو این ایام باقی مونده از این سال انشالله مداوم باشه، همه کشور انشالله بارش باشه، این نعمت از ما گرفته نشه، این رحمت جاری باشه. خدایا به فضل و کرمت در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سایه سر سفره با برکت امام باقر مهمان بفرما، شب اول قبر امام باقر به فریادمون برسان. خدایا این ماه رجب ماه گشایش های مادی و معنوی برای همه مسلمین، برای همه شیعیان قرار بده، امت اسلام، مردم مظلوم فلسطین، مردم یمن به فضل و کرمت فتح و ظفر نهایی عاجلا عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما، بیماران اسلام، مجروحین غزه، مجروحین حادثه کرمان به فضل و کرمت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیبمون بفرما، بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.